بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در مسئله تمسک به آن قبل از فحص از مخصص یک خصوصیاتی در محل نزاعش مطرح بود که یکی از اون خصوصیات این بود که این عامی را که ما شک داریم مثلا که تمسک به اصالت العموم قبل از مخصص آیا در مورد او جایزه یا نه، باید یک عام باشد که نه تفصیلا بدانیم که تخصیصی بر او عارض شده و نه از اطراف علم اجمالی به تخصیص باشه، و اگر عامی را تفصیلا بدانیم که مولا و آن مخصصی برای او دارد، و پیداست که باید برویم دنبال مخصص و جای بحث اونجا، و همینطور اگر فرضاً که این دوتا عامی که از مولا صادر شده یکی از اینها مخصصی برای او دارد که عام خودش طرف علم اجمالی به تخصیص واقع شده باشه، اینجا هم به مقتضای علم اجمالی بلا اشکال ما نمی توانیم تمسک به اصالت العموم بکنیم، به طوری که این رو از محل بحث خارج دادیم. لکن همون جا ما اشاره کردیم که در بین کلمات و بعضی از استدلالات ما به ادله‌ای برخورد می کنیم که از اون ادله استفاده می شود که مورد نزاع رو یا حداقل یکی از مصادیق مورد بحث رو اونجای قرار دادند که علم اجمالی به تخصیص به این معنا که علم داریم اجمالاً به این که بین عمومات مولا مخصص واقع و مخصصی برای اونها وجود داره، در این رابطه بعضی از ادله ملاحظه می شود، و چون با این که این فرض از محل سما خارجه لکن مورد این دلیل این مستدل اقامه کرده، خصوص شرعیات و عمومات وارده در کتاب و سنته، لذا مناسب بلکه لازمه که ما این دلیل رو ملاحظه کنیم، چون در اطرافش انقلت هم فراوان وجود داره. و الا اصل بحث ما که آیا آلت العموم از فحش از مخصص جریان پیدا می کند یا نه، این به اصطلاح بحث عامه است. این اختصاص به شرعیات ندارد، ولو اینکه ما این مباحث رو در باب شرعیات میخواییم ازش استفاده بکنیم، اما خیلی از این مباحث مخصوصا مباحث الفاظ، اینها مباحث عامه هستند. وقتی که ما بحثیم که آیه افعل دلالت بر وجوب می کند یا نه، هیئت لا تفعل دلالت بر حرمت می کند یا نه، امر و نهی مستحیل یا نه، اینها یک مباحث کلیه و در مطلق قوانین جریان پیدا می کنه. با اینکه رو به آن مقدمه استنباط فقهی بحث می کنیم، لیکن بحث عامه. این اصالت العموم هم همینطور، حتی تفصیلی که مرحوم آیا آخون ذکر کردند و ما توضیح دادیم، عموماتی را که در مقام تقنین و قانون به کار گرفته می شود با عموماتی که در مقام غیر تقنین به کار گرفته میشه فرق گذاشتیم، این مقصود که قانون شرع به تنهایی نبود، کلیه که در مقام تقنین هست، هر قانونی شرعیان کان ام غیر شرعیان. اما این دلیلی که این مستدل اقامه کرده و عرض کردیم مرهای آخوندم اشاره به این دلیل نکردند، این چون تنها در محدوده عمومات کتاب و سنت مطرحه و یک دلیلی است که در خود فقه مستقیما پیاده شده، لذا لازم بود که این دلیل رو ما بررسی بکنیم و ببینیم آیا تمامه یا تمام نیست. مستدل یعنی اونی که اصالت العموم قبل الفحش عن المخصص جاری نمی شود، ازش سؤال کنیم به چه دلیل؟ می گوید که ما از طریق علم اجمالی وارد می شویم. به این کیفیت میگوید عموماتی که در کتاب و سنت وارد شده و همینطور اطلاقاتی که در کتاب و سنت هست، ما علم اجمالی داریم. عمومات مخصصات و مقیداتی برای اینها وجود داره و از لسان ائمه معصومین علیه السلام برای اینها به عنوان تخصیص و تقیید بیاناتی صادر شده.
که اگر ما دنبال بکنیم، اگر ما فحص بکنیم و تتبع کامل بکنیم، چه بسا به کثیری از این مخصصات دست پیدا می کنیم. و بلکه می گوید که مخصصات و مقیداتی که از ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده، حتی خیال نکنید که محدود به این کتب اربعه که منابع اصلی روایات شیعه رو تشکیل میدهد، حتی اختصاص به اینها نداره. روات زمان ائمه علیهم السلام اینها دارای اصولی بودند، دارای کتابها و یا کتابی بودند که روایاتی رو که از ائمه علیهم السلام میشنیدند یا بالواسطه یا معلواسطه در اون کتابها جمع آوری می کردن. لان تقریبا یکی دو عامل سبب شد که همه اون کتابها حتی در اختیار صاحبان کتب اربعه ما، شیخ صدوق و شیخ کلینی و شیخ طوسی قدس الله اسرارهم، قرار نگرفت. به این معنا که ما نمیتوانیم ادعا کنیم، هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که مجره صادره ائمه معصومین علیهم السلام در این کتب اربعه ورد به روایاتی بوده که در این کتب اربعه نیست و مصادر اون روایات به دست اصحاب کتب اربعه نرسیده. حالا اون دو عامل چه بوده؟ یک عامل مسئله نبودن چاپ و تکثیر، حالا گاهی با استنساخ دو نسخه و پنج نسخه و فرض کنید 10 نسخه تکثیر می شده، اما خب چون چاپ نبوده که وسیله تکثیر 1000 نسخه باشه، این نبودن وسیله چاپ، چه بسا خیلی از اصول اولیه رو از بین برده. و عامل مهمتر که این خیلی نقش داشته، اون سیاست‌های خلفاء قاصب وقت بوده که اینها علیه ائمه معصومین و پیروان ائمه معصومین به کار می رفته و این سیاست ها به قدری گاهی مشتمل بر حدت و رعب و وحشت بوده که در این رابطه داستان عجیبی وجود داره که انسان احمد که چقدر مسئله تحت کنترل بوده. خب حالا در این رابطه حرفهای زیادی است، حتی این اشباح ابو حنیفه رو همین سیاست های ضد ائمه به کار آوردن و ها رو بهشون رونق دادن که در خانه ائمه بسته بشه. درس هایی که مشتمله بر این بود که به هر کسی که شرکت می کرد پول گزافی می دادن و در مقابل هر کسی که در درس امام صادق صلوات الله علیه شرکت می کرد نه تنها پولی به او می دادن، انواع و اقسام مصائب رو برای او فراهم می کردن. خلاصه آوردن اینها روی کار که اثر سوءش الی یوم ناهازا بل الی یوم ظهور الحجه الله تعالی فرجه الشریف وجود داره، اینها همه نتایج سیاست های شومی بود که علیه به کار گرفت شده بود که مرد رابطه با مسائل مذهبی به یک مراجع انحرافی و یک مراجع ضد ائمه ارجاع بدن تا اینکه مردم نیازی نداشته باشند. خب میدونید که توده مردم، حالا جسارت نکنم حتی من، افرادی هستن که مسائل رو وارد نیستند، زیر می نگرند، بواطن و علل و ریشه ها رو نگاه نمی کنند و دنبال نمی روند و فکر هم نمی کنند که چه آثار سویی بر این اعمال مترتبه. من گاهی فکر می کنم که واقعا اگر این خلیفه به اصطلاح اول می دونست که مجموعه حکومت قاسبانش عبارت از 2 سال و اندی بیش نخواهد بود و عقلش رو قاضی قرار میداد، آیا هیچ عاقلی به خودش اجازه مید که برای 2 سال و اندی حکومت عرض می شود یک جمع زیادی از مسلمان ها را تا روز قیامت فرزن به انحراف بکشانه؟ 2 روز میخواد حکومت بکند، 2 روز ریاست بکنه، نمی که این اثر سوءش چه اندازه است. لذاست که در روایت میگوید من سن سنتن سیعه فلهو وزر و من عمل بها. یک پایه انحرافی که گذاشته شد همه اونهایی که متکی می شوند به این پایه انحرافی و بر طبق این سنت سیء عمل می کنند تمام عرض می شود گناهش گریبان این بنیانگذار و با این سنت سیئه بود. خیلی انسان بایدش مراقب باشه، مخصوصا اهل. یه وقت من صحبت کردم، حالا وسط درسم هست، شما ببینید تمام این مسلک های انحرافی و این مذهای اختراعی تمام به دست بعضی از روحانیین ناآگاه و جاه طلب و پس به وجود آمده. ریشه اونها، بنیانگذار اونها، چنین افرادی هستند، اون هم با سیاست هایی که از طرف سیاست های ضد اسلامی تقویت می شدن و هدفشون ایجاد تفرقه، ایجاد تشتت میان مسلمان ها و با منطق فرق تسود ایجاد تفرقه کن و بعد سیادت و آقایی و حکومت کن، ما مسلمان ها رو به این روز کشاندند. و بدانید که این راه نه تن قطع نشده، نه تنها ادامه داره، بلکه تکامل پیدا کرده و هر روز به یک صورت راه تکامل بیشتری پیدا می کند. منتها خوشبختانه امام بزرگوار قدس سره با اون دوراندیشی و نظری که تنها در زمان حیاتش ما رو بیدار کرد و هوشیار کرد، بلکه آینده ما را هم در پیش روی ما ترسیم کرد و ما رو نسبت به آینده هشدار داد. مراقب باشید، باشید روز به روز بر دشمنی دشمن این به شما بیشتر و شدت حاکمیت پیدا میکنه و توطئه ها خطرناکتر میشه. و بدانید که هیچ آنی غافل از ما نیستند، بی تفاوت نسبت به ما نیستن. اونا در فکر این هستن که اگر امروز نشد فردا، نشد پس فردا، نشد سال آینده، نشد 10 سال آینده، به هر کیفیتی و به هر صورتی ولو از طریق نفوذ در حوزه ها و تقویت بعضی ها به عنوان مرجعیت با امکاناتی که برای اونها چندون ارزشی نداره، لکن برای لبه کاملا با ارزشه، خیلی مراقب و موازید. این انقلابی است که امام به دست من و شما سپرده، نعمت الهیه. نعمت رو باید حفظ کرد، همون طوری که در زمان امام این همه فداکاری و مراقبت می کردید. نکنید مسئله تمام شده است، نه، هر روز یک نقشه جدیدی به یک صورت جدیدی، منتها باید مواظب باشید و بیدار و هوشیار. خب شما همین حساب رو بکنید، اگر این ابو حنیفه و امثال ذالک رو در برابر امام صادق و امام باقر نتراشیده بودند، الان همه مسلمان ها پیروان مکتب علیه السلام بودند و همه اسلام واقعی و اسلام حقیقی رو از مکتب ائمه علیهم السلام می آموختند. اما کار ما به جایی برسد که هنوز هم در بعضی از کشورهای اسلامی حاضر شدند که مذهب اهل بیت رو به عنوان یکی از مذاهب اسلامی بشناسند و و هر کجا صحبت از مذهب میشه بگن مذاهب اربعه و ها اربعه چیز دیگری وجود نداره و ما غیر از اینها کسی رو به مقام فقه میشناسیم، این واقعا تأثرآور و چیزی است که باید یبکا علیه، اون هم بکاءً متوالیاً در مقابل یک همچه مسئله ای. خب حالا این حاشیه ای بود که زائد بر متن عرض می شود که حالا این مستدل می گوید که ما علم مالی داریم به اینکه عمومات کتاب و سنت مخصصات و مقیداتی در لسان ائمه معصومین علیهم السلام داره که بر کتابهای روایی روات اولیه اینها مذکور بوده. حالا این جوامع چهارگانه ما هم قسمتی یا کثیری از اون مقیدات و مقیدات درش وجود داره، لذا نتیجه این میشه اگر ما به یک عامی یا یک مطلقی در کتاب و سنت برخورد بکنیم به واسطه این علم اجمالی نمیتوانیم تمسک به اصالت العموم بکنیم. تمسک به اصالت العموم شرطش اینه که ما به اندازه وی به اندازه ای که دیگه مایوس بشویم از اینکه دست یابی به یک مخصص و مقید پیدا بکنیم، تفحص بکنیم، اون وقت بتوانیم به عمومات کتاب و سنت تمسک بکنیم، ولا در غیر این صورت وجود علم اجمالی مانع است که به اصالت العمومه. چرا؟ برای اینکه در اطراف علم اجمالی حالا با اختلاف نظرهایی که وجود داره نمیتواند اصول مخالفه با اجمالی جمع کنه. شما وقتی علم اجمالی به نجاست احد المایعین داشته باشید دیگه نمیتونید در هر دو ما استصحاب طهارت یا اصالت و طهارت جاری بکنید. اصول عقلائیه هم نمیتواند جاری بشود، بالاتر امارات هم نمیتواند جاری بشود. شما اگر علم اجمالی دارید به اینکه احد و هذین المایعین خمران، سوال آیا می شود که یک بیانه قائم بشه بر اینکه این اناء طرف راست لیس به خمرن و یک بیانه هم قائم بشه بر اینکه اناء طرف چپ لیس به خمرن، با اینکه بیانه است جنبه اماریت قویه داره ولی اگر همین بیانه بخواد در مقابل علم اجمالی به ایسته یک بیانه بگوید که این اناء لیس به خمر، یک بیانه بگوید که اون اناء لیس به خمر، یا یک بی خمر هر دو انا رو نفی بکنه بینه واحده، یا این بینه مستقیمن میخواد ایر پا بگذاره میتونه در مقابل علم اجمالی بیسته. بله یک حرفی هست، اگر یک بینه ای نسبت به یک طرف علم اجماله اون میتونه منحل بکنه علم اجمالی را ولو به انحلال حکمی، خب این محل بحثه. اما بینه در همه اطراف اجمالی بخواد قائم و بر خلاف علم اجمالی باشه، پیداست که این بینه نمیتونه در مقابل علم اجمالی بیه. خب اصالت عموم که دیگه مقامش از بینه بالاتر نیست، درسته که یک اصل عقلاییه و ما حتی گفتیم لوازمش هم جیت داره، اما اینطور که دیگه مقامش از بینه و اماره تر باشه. خب وقتی که شما علم اجمالی دارید به این که این عمومات، مثلا این 100 تا عمومی که در کتاب و سنت هست، اینها 50 تاشون 60 تاشون یک مقیدات و مخصصاتی براشون وجود داره، لازمه این علم اجمالی اینه که در هیچ کدام از این 100 تا شما حق به اصالت العموم نداشتید، برای اینکه اگر در مجموع 100 تا بخواهید به اصالت العموم تمسک بکنید، این مناقض با اون علم اجمالی شماست. و اگر در بعضی دون بعضی خواهید تمسک به اصالت العموم بکنید، هیچ رجحانی برای اون بعضی که میخواهید درش تمسک به اصالت بکنید وجود نداره. پس چون این دلیل به نام علم اجمالی در رابطه با خصوص عمومات و مطلقات شرعی مطرح شده، در حالی که اصل بحث اختصاصی به عمومات شرعی داره و این دلیل روی علم اجمالی پیش آمده، حالا ما باید بررسی بکنیم ببینیم آیا این دلیل درسته یا نه. بعضی ها در مقام جواب از این دلیل آمدن، مرحوم محقق نائینی قدس سره الشریف در دفاع از این دلیل برآمده، این رو ما یه قدری بررسی بکنیم و ببینیم که آیا یکی از اینها به نظر قاصر ما صحیحه و کدامش غیر قابل قبول. پس فردا انشاءالله.